خب اینا روایتی که ما در نقد اونا میگیم، اینا روایتی است که ما میاریم در نقد اخباری، که این نیست که شما اتفاق روایت نقد کنید. یا الان هم بعضی هست. خب هم ما بحثی نداشیم، یه سلام بپرسیم.
اللهم صل علی محمد.
مرحوم شیخ بهایی خدمت شما عرض شد در مشرق و شمسعین
گفته اساتید نجاشی، یعنی کسی رو که نجاشی به عنوان استاد برای ما نقل بکنه، سبب الا مخرج به درست. وقتی نجاشی میگه ابن عبدون استاد من بوده و از اون نقل روایت میکنه، معلوم میشه ابن عبدون سبب است، ضابطه آن بوده، توصیل مشایخ مثلا بیواسته منظورها، همون کسی که مستند نظره مشایخ و اساتید نجاشی. در همون مشرق الشمسین ذیل همین ابن ابی جید القومی هم اتفاقا این جمله رو داره. خب این اصل حرف شیخ بهایی. اما اینکه چرا این حرف شیخ بهایی زده و از کجا در آورده خودش چیزی نگفته، ولی علامه بحرالعلوم که قائل به این قول هست استدلال مفصلی داره که اون رو میخونه. ببینید این مطلبش رو میگن. چند تا نکته از نجاشی دقت کنید. این مال نجاشیه، ذیل احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن عیاش جوهری. میگه کان سمع الحدیث، حدیث زیاد میشه و اکثر خیلی هم حدیث داشت، و از طرب فی آخر عمره، در آخر عمرش مضطرب شد، یعنی حافظش به هم ریخت، ضبط از دست داد. بعد میگه رأی تو هاز شیخ نجاشی، میگه من این احمد ابن محمد ابن عبید الله رو دیدم، و کان صدیقا لی، با خود منم دوست بود، و لوالدی، دوست پدرم هم بود، و سمعت من شیئا کثیرا، از ایشون من روایتم زیاد شنیدم، ولی رأیت شیوخنا یضعفونه، دیدم استادای دیگر ما رو تضعیف میکنن. تضعیف به خاطر شخصش هم نبوده، به خاطر یعنی به خاطر ثقه راستگویش نبوده، به خاطر ضعفش بوده، دیدن ضعف داره. فلم ارغنه شیئا وشتنه بوده، من وقتی که دیدم اصحاب تضعیفش میکنن، من دیگه از او روایت نکردم. ببینید پس دیده بوده، روایتم زیاد ازش گرفته بوده، حتی باش دوستم بوده، ولی چون شیوخ و اساتیدش تضعیفش بگو میکردن، از او اصلا نقل روایت نمیکرد. یکی دیگه محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول، میگه کان سافر فی طلب الحدیث عمره، تمام عمرش رو این مسافرت میکرد در طلب حدیث، میرفت این شهر حدیث از این میگه، بعد میرفت اون شهر از اون میگه، کل عمرش به این گذاشت. اصله کوفی بود، اصلش کوفی بود، و کان فی اول امرهی ثبتا، در ابتدای کارش هم ضبط داشت، حافظش درست بود. ثم خلط، بعد قاضی کرد، و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه، دیدم که اکثر اصحاب ما به او طعنه میزنن، یغمزونه بهش طعنه میزنن و اون رو ضعیف میدونن. لهو کتبون کثیره، کتابای زیادی هم داره. بعد میگه رأیت هذا الشیخ، من نجاشی این محمد ابن عبدالله ابن محمد را دیدم، و سمعت منه کثیرا، از اون روایتم زیاد شنیدم، اما ثم توقف عن روایت هم، ولی از اون روایت مستقیم نمی کنم الا به واسطه بینی و بینه، چون ولی واسطه می خوره، یعنی مال اون دوره جوانیش بوده، اون موقع هم که روز قاطی نکرده بوده دیگه، پس روایت می گرفته، اما اون اواخرش که میخورده به نجاشی که واسطه نبوده، اون موقع غلطه بوده و در نجه نمیده. این دوتا عبارت نجاشی های آقایی، این دوتا عبارت نشان میدهد ضبطی خوده؟ ای تا الان ضبط نشده، پس اینو از بقیه بگیریم. آیا کریمی آره
بذارید
حالا از اونا بگیرید بعد بذارید کاملش. این دوتا عبارت نشون میده چه اون عبارتی که زیر احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن عصر ابن عیاش جوهری بود، چه این عبارتی که زیر محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبید الله ابن بهلول بود که نجاشی رفته طرف دیده، اونم روایت زیاد داشته، دروغگو و جعال هم نبوده، ولی چون این مضطرب شده بوده در اواخر عمرش و حافظش از دست داده بوده، نجاشی از اون نقل روایت نمی‌کرد. اینا نمونه بود. بازم هم
آخر
عمرش دیده بوده بله، اگه با واسطه باشه عکس می‌کنه چون می‌خوره به جوونیش. این این دوتا مورد نشون میده که علامه بهرون میگه دعوه نجاشی بر این بوده که فقط از کی نقل کنه؟ سره. لذا اگر برای ما احراز شد که نجاشی از کسی نقل حدیث کرده، نقل رجال کرده، همین کافیست برای اینکه وثاقت او ثابت بشه، همین کافیست ولو کلمه ثقتون نداشته باشه. عبارت علامه بهرون بخونم: نجاشی در ترجمه محمد ابن احمد ابن جنید میگوید از مشایخ ما که ثقه هستند. این هم یاد بگم میگه شیوخون از ثقات، توصیف ثقات میاره. شنیدم که میگفتند ابن جنید قائل به قیاس بود و به من از تمام کتب و مصنفات ابن جنید اجازه دارم، یعنی همش رو اجازه دارم، ولی چون تضعیف شده است من از اون نقل روایت نمیدم. از کلمات نجاشی استفاده می شود که وی از نقل روایت از ضعفا و متهمان احتراز و اجتناب می کرده. پس هر کسی که روایت نقل کرده معلوم می شود به او اعتماد داشته است. اینم کلام علامه بهرون بود تو فواید رجالیه جلد 4 صفحه 146 که از اینجا مشایخ نجاشی رو توصیلشو ایشون به دست میاده. درسته؟ یعنی معلوم میشه، یعنی میخواد بگه دعب نجاشی بر نقل از ثقه است، پس تمام اصول نجاشی ثقه هستن الا ما خرج به دلیل. روشنه؟ این آیه سبحانی هم تو کلیات و فیل به رجال قبول کرده، امام هم پذیرفته و نسبت به اون قبلی ها طرفدار بیشتر داره. نقلی به نظرتون میاد بگید؟
بعدی من کنم نشو از اون تا سه موردی که نقل کردن نقل آمازیش فکری بود، من نقل بزرگ رو تردیس و رجال
چیه؟
مطا این بود که اگر از کسی نجاشی نقل کرده در فکر و یا رجال رو توصیه میشه. دلیل که بردم از سه نفر گفتن روایت فکری نقل
میشه، سومیش فکری، اول دومی فکری نداشت. تو احمد تو اون ابن جنید قضیه فقهی بود بله، اما تو احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش جوهری فقه نداره. میگه کان سمع الحدیث، حدیث میشه و اکثر از زیاد حدیث بود و از طرف فی آخر عمره
حدیث
آخر حدیث فقه نشه.
حدیث
به توصیف و تعریف رجالی میگه شیخ خدا اول قاطی پاچی داشتید شما گفتید فقه، بذار اول اون درست میشه. غیر از
رجال
بود. خب هر شبت این خب غیر از رجال دومی رو بخونم. محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن نه نکته اینه نه میخوام بگم دعب نجاشی معلوم میشه این بوده که از ثقات بگید نقل نکنه، نقل بخونم. دعب که این شد دیگه اختصاص پیدا نمی کنه به خود فقهی
که نجاشی نقل میکنه. خب نجاشی کتاب رجال هم داره، رجالش هم بسیار متداول و از خیلی ها هم نقل کرده. این سه موردی که داره نقل میشه ما دربشو تو کتاب فقهی و نقل حدیث از اهل بیت چشم کنیم، نه دربشو توی رجالش.
این چی خوب خود کتاب رجال هم از کتاب رجال تو خود کتاب رجال اشتا میشه داره
تصریف بود از فقه.
فقط ابن جنید فقه داشت، این دوتا که فقه نداره حدیث مطلق حدیث میشه دیگه. سومی هم که باز حدیث هم نداره، میگه رأی تو هازه شیخ تو ابن بهلول و سمعت تو منهو کثیرن ثم توقفتو عن روایت عن الا به واسط بینی و بینه. این مال ابن بحرون فقتون ابن جنید بود. عرض شود که ما دو تا حرف اینجا داریم، روی اینا فکر کنیم. بله
دقیقا نظر خود نجاشی نه مبنای ما.
خب حالا یک کم صبر کن دیگه. دو تا نقد داریم، نام جدید نیست، نقدای های ترابیه، تو کتاب های ترابی هم هست. این نظر ما هم وقتی خوبیه. البته جالبه که میدونید یکی شاه تبریزی هم داره، این های ترابی هم بود که میگفت نیست، ولی بعدا دیم های تبریزی هم نقد داره. یه نقد اینه، این دو تا عبارت نشون میده که اگر مشایخ نجاشی، سعید هم اینجایی، مشایخ نجاشی شیوخش یکی رو تضعیف میکردن، این از اون نقل روایت، اما نشون نمیده که از هر کی نقل روایت کرد ثقه میدونسته. دو تا مثلا هست، یه بر هستش که مثلا ده نفر میان میگن آقا مثلا ده نفر از استاد شما، سه تا از استاد شما، چهار تا از استاد شما میگن فلانی ضعیفه، بعد چون چهار تا از استاد ها گفتن تو احتیاط میکنی، از اون نقل روایت نمیدونی. اونی که از این عبارات در مورد نجاشی استفاده میشه این، بنابراین نجاشی اگر کسی نقل روایت کرد، حالا چه روایت راجب راوی کرد که میشه همون رجال، چه روایت راجب متن حدیث کرد، معلوم میشود که اون فرد مورد تضعیف شیوخ نجاشی نبوده است. اما اینکه مورد تضعیف نبوده یه حرفه، این که مورد وسوق و توصیق بوده یه حرف دیگه است. میدونی چی میگید؟ شما میخواید از این به دست بیارید که شیوخ نجاشی ثقه بودن، این عبارات انقدر دلالت نمی کنه. یعنی دلالت، حالا میگم به اون بشان، این عبارات این دوتا انقدر دلالت نمی کنه که نجاشی از هر کی نقل کرد ثقه است. این دلالت نمی کنه.
لازم و ملزوم نیستن که
متلازم نیستن. این عبارات اینو نشون میدن، ما اینو قبول داریم که اگر نجاشی از کسی نقل کرد، مثلا ابن ابی جید الغوبی نقل کرده، زیاد هم دارد ابن ابی جید، معلوم میشه ابن ابی جید مورد تضعیف شیوخ نجاشی نبوده. اما این غیر از اینه که ابن ابی جید رو نجاشی یا شیوخ ثقه میدانستن. اینو مخصوصا که این نکته دوم، باید به این توجه کنید که نجاشی از اون افرادی است که قبل از سید ابن طاووس هست. درسته؟ نجاشی متوفای 450 است، سید طاووس متوفای 672 یا 664، حالا ایام من اون مقطع 200 سال بیشتر فاصله داره. خب نجاشی برای نقل لزوماً وثاقت راویان رو نمیخواسته، نه اینکه به وثاقت راویان اعتنا نداشته، این غلطه. اونجا هم گفتیم تو نقد رجال، بعض اصلا اگر کسی خبر ثقه‌ای باشه رجال میخواد، موثوق و صدوری باشه رجال نمیخواد. گفتیم این حرف درستی نیست، نه فهم مصطفی خمینی از پدرش این از مرحومان نقد کردیم که موثوق و صدور هم از راه هاییست، یکی از راه ها خود راویان هم نمیگیم به راوی بی توجه میده، ولی تنها راه موثوق راویان نیستن. بنابراین نجاشی هم مثل بقیه کسانی که اون موقع بودن، اگر از قرائنی اطمینان به یک خبری میداشت نقل میکرد، حالا چه اون راویان توصیف داشتن چه نداشتن. نه نجاشی اضافه تری داشته، اگر اون راوی مورد تضعیف مشایخ بود احتیاط میکرد، این رو نقل نمیکرد. این به دست بود، میمونه اون کلمه مشایخ نسقات که علامه بحرالعلوم گفت رأیت و شیوخ نسقات، گفت رأیت و شیوخ نسقات، این حرف رو گفتش که معلوم میشه از شیوخ نجاشی ثقه بودن. ببینید این دوتا جمله با هم فرق کن، یه وقت بگه شیوخنا ثقاتون، یه وقت بگه رأیت و شیوخ نسقات یقولون. اگه بگه شیوخ و ثقاتون این یه عام میشه، توصیف مشایخ نجاشی میشه الا ما خرج به دلیل. ولی تو عبارت نجاشی نیومده شیوخ و ثقاتون، عبارتش اینه، یه بار دیگه عبارت رو میخونم، عبارتش اینه، میگه که
در ذهن ابن جنید میگه که شیوخن از ثقات اخبرنا به جمیع کتبهی و مصنفاتهی شیوخن از ثقات. شیوخن از ثقات بخواد خب این منافاتی داره که بعضی از شیوخش یا عمده شیوخش حتی ثقه بودن، بعضی شیوخش ثقه نبودن، حالا ضعیف هم نبودن ولی ثقه هم ثابت نشده بود. بعد میگه اون شیوخ ما که ثقه بودن اونها مرا به کتب ابن ابی جید بگید ابن ابی جید نه ابن جنید آره خبر دادن. این دلالت نمی کنه بگید کل شیوخ ثقه بودن، کافی نیست به خاطر اینکه اگه نه اون جایی که درد به درد میخورد به این صورت بود که مثلا فرض کنید یه کسی میومد مثلا اون قضیه جعفر بن بشیر میگفت روا عن الثقات و روا عن، بعد این جمله معلوم شد که جعفر بن بشیر ده بشیر بوده که از ثقه نفرن و ثقه از اون نفرن، یه ظهور درست میکرد. اینجا اینطوره نیست، اینجا میگه کتب ابن جنید را شیوخ ثقات به من اجازه دادن. این نشون نمیده که ده به نجاشی این بوده که هموار از شیوخه بگید ثقه نفرن، این دوتا جمله فرق داره. ببین در جعفر ابن بشیر گفت روا عن الثقات و روا عن، درست میگه گفتیم این جمله رو توی جعفر ابن بشیر گفته، تو بقیه نگفته، باید دیگران هم مردم از ثقه داشتن، شاگردان ثقه هم داشتن، اینا میگه فقط جعفر ابن بشیر شاید از ثقه باشه، معلوم میشه جعفر ابن بشیر اینه اضافه تر داشته و اون دعوی بوده که داشته که از ثقه نقل، و اون کسانی هم که داشت نقل میکردن ثقه بودن. بحث رو گفتیم دیگه، یه وقتی ما بررسی میکنیم این کسانی که از اون نقل کردن یا او از اونها اجازه داشته نقل کرده اینا ثقه بودن، اون ده بود. ولی این جمله که شیوخ ثقات من مرا به تمامی کتب ابن جنید اجازه دادن، این نشون میده که دعوه من نجاشیه که فقط از شیوخ برو ثقات من. این دو تا جمله دقت کنید فرقشون این راجعه. لذا اونی که به نظر ما میاد راجع مشایخ نجاشی و الله العالم باز اینجا هم همینطوره، میگه و سمعتو شیوخن از ثقات یقولون ان رجال نجاشی، یعنی در وقت فهرست نجاشی شماره 1047، سمعتو شیوخن از ثقات یقولون ان انهو کار یقولو به قیاس و اخبرون را جمیعا به اجازت لهم به جمیع کتب ایران مصدق است. این نشونه به دعوه نجاشی بود که فقط از ثقه نخوره، میگه شیوخ ثقات ما به من میگفتن که ابن جنید قائل به قیاس، درسته؟ نه این فرق میکنه با اون جمله جعفر ابن بشیر که میگه روا جعفر عن الثقات و روا هم دقت کردید بذار دارم نداره. این به نظر میاد چیزی که فقط میشه بگیم اینه که اگه نجاشی از کسی نقل کرد معلوم میشه شیوخش تضعیفش نمی کرد، ولی این که حتما او بگو ثقه بوده با توجه به مبنای قدر ما و کلماتی که به کار برده این ثابت نمیشه. اون شیوخن از ثقات هم گفتم چون صفت موصوفه ظهورش در چیز نیست غیر از شیوخن از ثقاتونه. این هم تمام، اراده نیست حله. یک مبنای دیگه هم بگم که اینم تموم بشه، بعد فردا میرسیم به دو تا بحث مهم کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم داره فردا بگیم که خیلی مهم دارم تو مبادی. مبنای بعدی نوادر الحکمه است. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قوری از فقها ها و اجلای قواده پسرش تو هم حدیث رفع احمد که پسر اینه که اختلافیه تو سند حدیث رفع تو ما هم قبول داریم ولی اختلافیه، ولی محمد که بابای در رسالت شکی نیست و سقاحت میشه، یکی از نقضای ما بحثان و اجماع هم بگونه جنو این هم اجماع و رسالت و فقاحت شده اسمش اونجا هست. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی ایشون از فقه های دوران امام حسن عسکری و اوائل غیبت صباس هم دوره بلکه از بزرگتر بوده، نسل قبل میشه از ابن باوعی قومی، یعنی فوتی زودتر از ابن باوعی قومی، اوائل قرن سوم. ایشون خب کتابی داشته به نام نوادرالحکمه. حیاتون باشه گفتم تلاش برای نوشتن یک کتب حدیثی جدید که اون اصول اربعمه را بتونن طبقه بندی کنن، دسته بندی کنن، این از خلیلی شون نشده بود، قبلش بود. حیاتون باشه ما گفتم بهتون احمد ابن محمد خالد در ری کتاب چی رو نوشت؟ محاسن رو نوشت، محاسن برگونی مرا احمد عرب رو، و محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی هم در میان قومیدین نوادران حکمه بود، ولی به دلائلی نگرفت تا بالاخره کلینی اومد اصول کافی رو نوشت که یه اون مقاله معروف حسابی بود. بعد نوادر حکمه کتاب مهمی بوده و در این راستا هم نوشته شده بوده. بعد نجاشی از استادش ابن ولید نقل کرده که میگفته، از عبارت رو بخونم بخونم بعد شما بخونم. حالا راجع به خود مولانایی هم یک کمی اطلاع بدیم. محمد ابن احمد بن یحیی شاگرد ابن ابی عمیر و بزنطی بوده. ابن ابی عمیر متوفای 217، بزنطی هم متوفای 231، یعنی با دو نفر از مشایخ ثقات رو شاگردی کرد. شاگردانش هم سعد ابن عبدالله اشعری قومی که حدود 300 فوت کرده، 301 فوت کرده، اون شاگردش بوده که معروفه. بنابراین این دورش هلوش همون 250-60 فوتش میشه. خلاصه الان این چی رو بخواستم بگم؟ خب بخواستم این عبارت درش رو بخونم. میگه که در مورد این همین محمد ابن احمد ابن یحیی بحثه. بعضی از اصحاب میگفتن محمد ابن احمد ابن یحیی از راویان ضعیف حدیث میکرده و بر مرسلات اعتماد میکرده و در پذیرش حدیث پایبند آداب و شرایط اخذ حدیث نبوده است. محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید صاحب رجاله، رجال ابن ولید، استاد صدوقه. خب محمد ابن حسن ابن ولید قسمتی از روایات نوادر الحکمه را استثنا میکرد و میگفت عمل به این روایات جایز نیست. بعد اسامی اونها را نام میبره که حدود 30 نفر را نام میبره، میگه این 30 نفر رو استثنا میکرد. درست شد؟ پس ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه 30 نفر را جدا میکرد، به بقیه کار نشد. بعد میگه ابوالعباس ابن نوح گفت، ابن نوح هم باز یکی دیگر از کسانی که کتاب رجال داشته، گفت محمد ابن حسن ولی در این استثناء راه درستی را پیموده، مگر در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، که نمیدانم چرا در او شک کرده است. یعنی یکی از اون 29 نفری که بخشید 29 نفری که استثناء کرده محمد ابن حسن ولی، یکیشون همین محمد ابن عیسی ابن عبیده. بعد ابن نوح تو رجالش گفته بوده نمیدانن چرا در محمد ابن عیسی ابن عبید تشکیک کرده است. محمد ابن عیسی ابن عبید کسی بود که عدالت و وساقتش ظاهر و آشکار بوده است. درسته؟ کنده میخواد بگه از اون 29 تا 28 تاشون ضعیف هن، ولی محمد ابن عیسی ابن عبید ضعیف نیست. 29 تا یکی که هم میشه میشه بشمارید چند تا سنه، چون خودش شماره که نداره. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هجده نوزده بیست بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت بیست و هشت بیست و نه تا نه بیست و نه تا یکی هم استثنا بیست و هشت. بعد میگه شیخ صدوق هم، نجاشی میگه شیخ صدوق هم که ایشون رجالی بوده دیگه، از ابن ولید پیروی کرده، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید را قبول کرده. اون 28 تا باب. خب حالا چی میشه اینجا؟ از این عبارت استفاده شده، از اینجا استفاده کردن که اگر کسی جزء مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر الحکمه بود، و جز این 29 نفر نبود. معلوم میشه این چیه؟ دقت کردید یه بار بود. از این که رجالی مثل ابن ولید اومد 29 رجالی مثل ابن ولید داره 29 نفر رو استثناء کرد، ابن نوح اومد 28 رو استثناء کرد، معلوم میشه بقیه رو سقه میدونستن دیگه. پس اگر کسی در مشایخ محمد بن عبد یحیی بود و جز این 29 تا یا 28 تا نبود، معلوم میشه بعد که او سقه بوده. چی؟
سماره
هم داره اینکه درست کنیم. آره دیگه اونایی که اسمشون هست جز این 28 تا 29 تا نیستن. مثلا حسن ابن حسین لؤلؤی، حالا من یاد افتاد، حسن ابن حسین لؤلؤی جز مشایخ محمد ابن مشایخ بلاواسطه هم بفرمایید جز مشایخ بلاواسطه محمد ابن احمد ابن یحیی هست، اسمش هم تو این استثناء نیست. به شما اگه این توصیق ها بپذیرید این ابن حسین لؤلؤی توصیق میشید، نپذیرید نمیشه توصیقش کنید، راه توصیق بسته میشه. معلوم شد؟ اطلاعاتی که داریم به درد توصیق و تضعیف نمیخوره. این خلاصه استدلال این آقایون بود. یکم از این نوادرکرام بخونم از نجاشی. نجاشی همون نوادرکرام اینطوری میگه: کتاب و نوادر الحکمه و هو کتاب حسن کبیر، یک کتاب خیلی بزرگ. یعرف القومیون به دبت شبید، قومیین این کتاب دبه شبیب میشناختن. شبیب کی بوده؟ خودش میگه. و شبیب به اصطلاح نمیش کرده خانه به قوم، در قوم زندگی میکرده. لهو دبه، یه دبه داشته ذات و بیوت، که این دبه خونه خونه بوده. یوتی من ها مایت دو من دهنه، بعد هر کی که میخواسته روغنش از یه سوراخ اون میداده. بعد فشب به او حاضر کتاب به ذالک، گفتن این نوادر اکرام مثل اون دبه شبیبه، یعنی هر کی هرچی بخواد از یه گوشه این کتاب بگید در میاره. دبه شبیب هم خلاصه قصه شده، یعنی کشکوله، مثلا یه کشکول خیلی خوبیه، هر کی هرچی بخواد از یه گوشه این کتاب میتونه استفاده کنه، روزن دبه شبیب. بعد اما این که چند بخش داشته این کتاب و اینا، راجع به این نجاشی چیزی ننوشته، ولی شیخ طوسی تو فهرست نوشته این کتاب 22 بخش داشته، 22 بخش داشته، 22 قسمت داشته، هر بخشش یه سری مطالب، یه دستبندی 22 بابی داشته. خب این اصل حرف بود. محقق سبزواری، میرداماد، صاحب جواهر، سید محسن حکیم، محدث نوری، اینا کسانی هستند که بعض مستثنیات نوادر الحکمه را، اون کسانی که نوادر الحکمه باشن و جز مستثنیات نباشن، اینها رو ثقه میدونه. روشنه؟ این مبنایی که بود. خب تا اینجا حرفی هست، حال فهمید همه رو باشنگ که چی بوده باشه. خب شما بخواید نقل کنید یا کسی بخواد نقل کنه، چه چیزی نقل باید بکنید؟
در کلام ابن نوح که اون استثناء معلوم
میشه
که ابن ولید
اجتهادی
گفته،
ابن ولید اجتهادی گفته بوده، چون یه نفرش اختلافی بوده. دلیل نمیشه اجتهادی بوده باشه، ممکنه دو گزارش راجع به اون بوده که اینها هر دو حسی هم ولی مختلف هم، مثل قضیه محمد ابن سنا. محمد سنا همین الانش هم اختلافیه، آقای خوینا قبول ندارن، امامینا قبول دارن. ریشه اختلاف گزارش هاییست که افراد الحسن دادن، فضل شاهزاده که هم دوره بودن، گزارش های برعکس راجع به این دادن و همین باعث اختلاف شده. این لزومن چیز نیست. بله حتی
از کلام
چی؟
حتی از کلام این برداشته می شود که فقط این سیفات و غیره سیفات نیستن، یا داره مثال می زنه و مهمله
همه سقه، مثلا اینا سقه نیست. مگه استثناء نکرده؟
محملا رو به نحو حذف کرده، یا نه محملا یه تعدادی استثناء کرده، گفته بقیه سقه الا یا اینکه نه گفته اینا مثلا سره
فقط اینو سره می
مثلا یه سری اون مفضل گذاشته دیگه یه سری اون مثلا
من درست نفهمیدم یه بار دیگه بگو اشکال تو
ابن ولی که از کتاب نوازه رو بسنم محمد رویت و عشقی استثنان کرده که نفر رو اینها رو داشته نقل کرده به عنوان این که فقط اینها در کتاب ضعیف هستن نقل کرده یعنی بقیه سرن یا نه داشته به شاگردش میگفته که الا انک استثنان رو دعا کن مثل این و این و این و این
یه بار عبارت شو میخونم شما خودت قضاوت کن
هست ازش فهمیده میشه یا نه
نه میخونم به شما میفهمی یا نمیفهمی
ما که فهمیم
الان یه بار دیگه میخونم به شما میفهمی میگه که محمد ابن حسن ابن ولی از قسمتی از روایات کامل زیارات را استثنا میکرد و میگفت عمل به این روایات جایز نیست اینا روایاتی بود که از محمد ابن موسی همدانی محمد ابن یحیی معاذی ابی عبدالله رازی نمیدونم سهل ابن زیاد محمد ابن علی ابن ابی سمینه احمد ابن حسین ابن سعید پسر حسین سعید معروف بعضی اصلا خوشون اختلافی هست عبدالله ابن محمد دمشقی محمد ابن عیسی ابن عبید به صورت مرسل نقل کرد یا حسن ابن حسین ابن لؤلؤی نقل کرد یا روایاتی که به صورت مرسل از رجل یا بعض اصحابنا نقل کرده است یا از کتابی که میگوید برای من روایت نشده روایت کرده است چه این احادیثی را نمیتوان عمل کرد بعدش میگه ابن نوح هم گفت محمد ابن حسن ابن ولی در این استثناء راه درستی را پیموده مگر در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید که نمیدانم منشأ شک درباره او چه بوده زیرا او انسانی بود که عدالت و فصاحتش ظاهر و آشکار بود شیخ صدوق نیز از ابن ولی در این استثناء پیروی کرد این حرفش شما چی فهمید؟ هست فهمید یا نفهمید؟ عربیش خوب عربیش ما خوب کی الان فرس نسجش بازه؟ کامپیوتر شماره 939 صفحه 437 به حرف دقیق بود آقای متن اصلی رو باید خوب که عربی درست بید محمد
ابن الا ان اصحابنا قالوا كان يبي ان زرفه و يعتمد المراسي ولا يباري عن من اخذ و ما عليه في نفسه مطحن و تشد و كان محمد
از این و ما عليه دوباره آهسته و بلند بخون چه رو خواهد
و ما عليه في نفسه مطحن و تشد و كان محمد ابن الحسن ابن ولی يستثني من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی همدانی او ما رواه عن رجلن او یقول بعض اصحابنا او ان محمد ابن یحیی المعوزی او ان عبید
الله پس بین چی بود جمعه دخون کانا یستثنی درسته؟
کان محمد یستثنی من روایت
حسب میفهمی یا نیفهمی؟
نه
نیفهمی داره میگه این استثنا میکرد از روایات این کتاب اینها رو چیجوری باید بگه آقا جان این کتاب این روایات رو داشت اینا رو استثنا میکرد مناشی که برای پذیر
برگشت هم مرمان خودش
سری از روایت داشت یعنی بعضی هاش جایز میشه
بعضی هاش
هم
میشه اصلا اینا
رو میگفته
اینا ضعیف اینا
چی؟
اینا اصلا استثنا میکرد در روایاتش بخون دوباره جمله رو حتی اون یست هست
آن محمد ابن حسن ابن ولی یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه و محمد ابن
پس این روایات رو استثنا میکرد خب این روایات رو استثنا میکرد یعنی بقیه رو استثنا نمیکرد یعنی اون روایات قبلی معتبر بود
بقیه هم یه
سریش
اصلا نظر
نمیداده
یه سریشون گفته بله من قبول دارم یه
سریشون
نظر
ندارم
اینا رو ولی مطمئنم
که اینا وقتی کسی در مقام قضاوت راجع به یک کتابه ظهورش که در مقام بیان کل کتابه در مقام بعضی کتاب و الا قید نمیاد حالا اگر به شما بگن مثلا شما راجع به رسائل توضیح بدید اگر قید نری که من ناظر به یه بخشی از رسالم من و بخش که شون رجوع کل کتاب سخن میگه دیگه مرحوم آقای خوری در ذیل اسماعیل ابن مرار توی موجم رجال حدیث بعد از اینکه کلام طرفداران وساقات سنن مرار رو نقل میکنه میگه اسم آدم مرار توصیه خاص نداره، اما محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر از اون نقل حدیث کرده، دقت کردید؟ و جزء روایات افراد استثناء شده توسط ابن ولید و صدوق و ابن نوح نیست، اینا استثناء نکردن، پس معلوم میشه که این سره بوده. این استدلال رو نقل میکنه از صاحب جواهر، استدلال رو داره، میرداماد داره، حالا حتی از آقای حکیم نقل که داره، آقای حکیم هم اینو داره، سید محسن حکیم، که این اینجوری سره است. این روشنه تا اینجا. بعد این استدلال رو میگه درست نیست. چرا؟ میگه کی وساقت مثلا نجاشی میگه خواهی سه قصد خواهی میگه سه قصد به درد رو یا اطمینان وساقت پیدا کنی یا اخبارن اسفر میشه. درسته؟ این که این سه نفر اون باقی را سقه نمیدانستن قبول، باشه سقه ضعیف نمیدانستن قبول، به روایاتی که در نوادر از باقی نقل شده اعتراضی نمی کردن قبول، اما آیا این اخبار حسی به وساقت اون هاست؟ معلوم نیست. آیا اطمینان به وساقت برای ما حاصل میشه؟ ایشون میگه نه، معلوم نیست. وچشو چی قرار میده؟ میگه که اینها اصالت العدالتی شاهد بودن، یعنی وقتی دلیلی بر ضعف پیدا نمی کردن بنا رو بر عدالت میذاشتن. در مورد این تعداد دلیل بر ضعف پیدا کرده بودن، لذا اومده بودن تضعیف کرده بودن، بقیه رو دیگه دلیل بر ضعف پیدا نکرده بودن. حالا که پیدا نکرده بودن میگفتن پس این چیه؟
استثنا نکردن.
این یعنی سرس کرده. این رو اساطع الاله بوده، پس اخبار حسی نیست، علاوه که اون مبنای اساطع الاله هم ما قبول نداره. این فرمایش های خویه تو موجم رجال حدیث جلد اول صفحه 70 اینجا داره. چی بگیم ما به نظر شما؟
یه اشکال دیگه هم هست که اینجا این عبارت رو
حالا بذار این اول تمام شه بعد اشکال زید. راجع به این اشکال های خویه چی باید بگیم به نظر شما؟ طبق حرفی که قبلا زدیم قبول نکرده دیگه، قبلا ما بحث کردیم، گفتیم مسلمه اینا اساطع العدالتی نبودن، اینا مثلا اینا که قومی هست، این ابن ولید و شیخ صدوق و ابن نو که اینجا را صحبتش هست، اینا قومیین هست و اینا سختگیر بودن، اینا کجا اساطع العدالتی بودن؟ مثلا ما تو کوفین هم قبول نکردیم اینجوری اساطع العدالتی به این گسترده بود. گفتیم شیخ طوسی تو رجال 6000 خورده ای اسم را میبره، 170 نفر را فقط توصیف میکنه، 50 خورده ای را تضعیف میکنه، فردا را رها میکنه. اگر اصالت ها عدالتی بود به اون 50 نفر را تضعیف کرده دیگه همه را باید میگفت سقه است. نجاشی هم 1200 خورده ای نقل میکنه و خورده اش یادم نیست، حدود 500 نفر را توصیف میکنه، 100 چقدر تضعیف میکنه، بالا نصفشون رها میکنه، اطلاع میده ولی نه توصیف میکنه تضعیف میکنه. اگه اینا اساطع عدالتی بودن خب باید میگفتن همه عادلن الا ما خرج به دل، مخصوصا که ابن ولید و صدوق از قومیین هست و اینا سختگیران در رجال بودن، لذا به قطعا نه اساطع عدالتی بگید نبودن. این یه نکته. نکته بعد تو آخر همین عبارت داشت که بعد از این که حرف چیز رو نقل کرده بود، ابن ولید رو نقل کرده بود، بعد گفته بود که صدوق و ابن نوح اینا گفته بودن که ما نمیدیم چرا تو محمد ابن عیسی ابن عبید اشکال کرده، منشأ شکش چی بوده، او که انسان درستی بوده، انسان خوبی بوده، نگفتن اصل بر عدالت بوده. یعنی وقتی میخواستن اشکال کنن نیومدن میگن اصل بر عدالت بوده، اومدن گفتن این انسان خوبی بوده، خوب بودنش رو نقل کردن. بنابراین این که آقای خویی گفتن شاید نه اساطع عدالتی بودن، نه اساطع عدالتی بودن اینها برای ما ثابت نیست، ولی یک مشکلی برای ما اینجا هست و اون اینه. بذار نه اول این مشکل بذارم آخر حرفای تبریزی هم بگیم. این تا اینجا معلوم؟
اصلا
اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا اصلا
اگر هم کسی نوعی نیست شخصی طبیعتا از اعتماد رجالی گرفته بوده. حالا یه تبریز اینجا یه حرفی داره، حرفش خوبه، میگهش این عبارت هر چی که باشه نشون میده که هم ابن ولی، هم ابن نور، هم شیخ صدوق، این ستا رو راویان کامل و زیارات کار کرده،
نوادر
حکمت رو مرویان انهای نوادر حکمت کار کرده و کار کردن و در خارج از این 29 نفر ضعفی پیدا نکردن. اینا متعرض را مرویان های محمد بن علی آیا شدن و بعد در این بین این میشون مثلا ضعفی پیدا نکرد. وقتی که حالا یکی کسی در روایت اجله بعدا مفصلتر میگیم، ما ببینیم که یک کسی رو رجالیین دنبالش بودن. ببینید یه وقتی کسی دوتا روایت داره یه گوشه ای، کسی خیلی کاری هم به کار شما یه نفر ممکنه بره ولی چون اهمیتی نداره خیلی درگیرش بگیم چش. اما وقتی که دنبال کارش باشن اینها هم این رجال اینا مثلا این ابن ولید اینا ابن ولید و ابن عقده و صدوق و قومی ها مخصوصا اینا آدم های عجیب غریب بودن اونا مقامشون متعالی. اون قضیه شخص و اینجا که مثال زدن اونی نهاز کجا پیدا کردن یا آقایی این مشکل داره. مشکل چیه؟ چی بوده مثلا؟ ضعف چی بوده؟ میگن نه ما خیلی گچیدی نبوده ولی یه مورد داره این گیر داره. این یه جا رفته بعد یه نفر شطرنج بازی میکرده گفته خیال میکنی مثلا ما بلد نیستیم، بعد با اون شطرنج بازی کرده بعدم برده. خب حالا ببین گیر از کجاست؟ این اگه برده پس معلوم میشه این قبلا این کاره بوده که برده، پس قبلا شطرنج بازی میکرده، شطرنج بازی هم که حرام بوده پس این به محرمات میپرداخته. ببین وقتی که تا اینجای کار راوی رو اینا حساس میشدن، وقتی با وجود حساسیت نه ابن ولی چیزی پیدا کرده، نه صدوق چیزی پیدا کرده، نه ابن نو چیزی پیدا کرده، ما اطمینان پیدا میکنیم که چیزی نداره. چیزی که مخل رسالت باشه نبوده، اطمینان رسالت پیدا میکنه. نه فای تبریزی یعنی نه مشایخ نهاد رسمه رو توصیب کنه اینطوری وقتی که اینا بودن پس واقعا این سه رجالی دنبال اطلاعات راجع به مرمی و معنای نمادر و حکمه بودن، دنبال اسماعیل ابن مرار بودن که ازش چیزی پیدا کنه. وقتی که این پیدا نکرده، اون پیدا نکرده، اون پیدا نکرده، درسته با اینکه دنبال کارم بودن ما اطمینان پیدا میکنیم که این اینو در جای میگیم که حتی یه نفر نه متعدد عدد نداره. شما یا چند نفر بستگی به آدمش داره، آدم های مثل ابن ولید و صدوق باشن یا مثلا کوفیین باشن خب اونجا تعداد بیشتر میخواییم، تو قومی ها تعداد کمتر. وقتی اینا متعرض شدن و چیزی پیدا نکردن ما اطمینان داریم. این هم حرف آقای تبریزی. حالا یه گیری هم ما داریم، این گیر هم بگیم، این گیرهایی که آدم دوست نداره داشته باشه ولی خب داره دیگه. روی گیر ما هم فکر کنیم شاید برای شما باشه. ما میگیم اینا رو چی کار کردن؟ هدف اشخاص بودن یا روایات بودن؟ عبارت رو که از نجاشی خوندم صحبت سر چی بود؟ عبارت دوباره بخون.
روایات بود که به واسطه اشخاص بود.
مکان محمد ابن حسن ابن ولی یستف نیمن روات محمد ابن احمد ابن یحیی مارواه و هم محمد ابن موسی الحمدانی هم مارواه.
یعنی بحثشون رو کتاب نوادر الحکمه بود، بعد اینا رو روایاتی که در کتاب نوادر الحکمه بود کار کرده بودن. وقتی که اینطوری شد گشتند و مثلا فقط این روایات رو استثنا کردن، درسته؟ و بقیه رو استثنا کردن. ممکنه این سوال تو ذهن ما هست، ممکنه غیر از این 29 نفر مثلا اسماعیل و مرار رو هم ضعیف میدونستن ولی اون روایاتی که در نوادر الحکمه از اسماعیل ابن مرار نقل شده بوده اون روایات رو قبول داشتن، در نتیجه اسماعیل ابن مرار رو استثناء نکرده بود. چون این استثناء که نکردن ناظم نوادر الحکمه بودن دیگه، لازم روایات نامه کنه. حالا ببینید فرقش چی میشه با اون هم. ناظر به روایات نماز الحکمه بودن، بعد تو روایات نماز الحکمه این افراد رو استثناء کرده بودن، یعنی این روایاتی که از اینا نقل میشه تضعیف کرده بودن، چرا که اینها رو ضعیف می‌دونستن. اما حالا اگر در نماز الحکمه مثلا از اسماعیل مرار کردن مشکوک و با این واژه می‌خواد توصیف بشه، اون روایاتی که از محمد نامه یحیی از اسماعیل مرار نقل کرده بوده، اون روایاتش به نظر اینا درست میده. خب همین باعث شده که اون رو استثناء نکنن، چون به این کتاب کار داشتن و در این روز مستثنیات نیارن. ما حالا این روز مستثنیات نیاردن، ما اطمینان پیدا کنیم به این که اونها اسماعیل مرار رو ثقه میدونستن، چون هیچی راجبش پیدا نکردن. این مشکل اثر فرق بذار بگم کامل. بنابراین حرفی که ما میزنیم، اگر کسی تو نماز و حکمه استثناء شد، این استثناء علامت ضعف، یعنی این 29 نفری که استثناء شدن این تضعیف. حالا اگر توصیق هم داشت مثل سهل ابن زیاد معارضه میکنه، توصیق نداشت فقط تضعیف بود ضعیف میشه. اگر کسی جز بشید جز اسم این سیتا نیاد مثل اسمان مراد، اون روایاتی که در نوادر الحکمه است اشعری قبی از اینها نقل کرده، اون روایت رو ما هم قبول میکنیم. خب اما اگر کس دیگری در کتاب دیگری از اسماعیل مرار روایت نقل کرد، اون رو ما مشکل داریم. فرقش با اون حرفای تبریزی، حرفای اون حرف اینجوری میشه، اونی که قاده اینو من قاده آن قبول میکرد، میگفت اونایی که جزء مستثنیات هستن که مستثنان، اگر جزء مستثنیات نبود میگیم چی هم؟ سقن. درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه به قولای تبریزی معلوم میشه هم ابن ولی هم ابن نور هم صدو هر سه روی این مرویونان های کامل و زیارات میگه خالصه نوادش من کار کردن، وقتی که چیزی نقل نکردن ما اطمینان نمیده از چیزی نبوده با وجود این دقت. لذا میشد سقه، اسماعیل مرار میشد سقه، چه تو روایت که تو کامل توی نوادر حکمتش اومده، چه روایت دیگه از اسماعیل مرار جاهای دیگه اومده، همش توصیف میشد. اونی که ما گفتیم بود، اگر جز این مستثنیات بود خب تضعیف، نبود مثل اسماعیل مرار که نیست. اون روایتی که توی نوادر الحکمه از اون نقل شده، اون رو ما میپذیریم. یه روایت که محمد نامه یحیی امام اشعری از اسماعیل مرار نقل کرده، اون رو قبول میکنیم. خب
توصیفش
اون روایت رو میپذیریم، سعی قدمایی توصیف قدمایی. اما اگر از اسماعیل مرار راوی دیگری در کتاب
دیگری
نقل روایت کرد، اعتبار اون روایت به نظر ثابت نمیشه. روی اینم فکر کنید، فردا حتما بیاید، چون کامل زیارات خیلی مهمه و تفسیر علی ابن ابراهیم، این دوتا رو میگیم. اگر رسیدیم مشایخ اجازه رو هم میگیم، نرسیدیم همین دوتا. والحمدلله رب العالمین.
صحبت شما باید یعنی مبنی شما اینجا اینطوری بشه که حتی اصلا یعنی از واحد سلامت همینه که اصلا این از واحد در وسوق و تذیب
نه اینه نشون قبول نداره بیده، چون در وسوق به صدور ظاهر کلام نیست، به خاطر اینکه بعدش که میاد استثنای محمد ابن عیسی و عبید رو خدمت شما عرض کرد، این دو نفر اعتراض میکنن. کیو کی اعتراض میکنن؟ ابن نوح. ابن نوح که بعدن اعتراض میکنه راجب شخص محمد ابن عیسی و عبید اعتراض میکنه. پس اینطور نبوده که ناظر به اشخاص نبوده. عرض ما اون غریب بود، این تو استثناء به درد میخوره، تو مستثناء به درد نمیخوره، تو استثناء به درد میخوره. کسانی که تضعیف کردن شخص رو تضعیف کردن، ما اینو قبول کردیم، اما اونایی که تضعیف نکردن
ما همون قسمتی که شما فرمایید تضعیف کردن، ما خواهیم یک قسم نشانه تضعیف نیست. یکی اینکه خودش رو وقتی مثلا یه نفر رو جدا میکنه میگه اون قسمت از روایتش که از مرسل گفته، اون قسمت از روایتش که از
نه بیشتر مرسل یکیش مرسل
مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید رو اصلا به اسم معتاد نمیاره.
نوع نگاهش، یعنی ایشون داره
نوع نگاه هم ببین شما بحث
به عنوان خود اون روایت ها داره استفاده میکنه، نمیخواد کل روایت ها رو بیا بگه این
شیخ خدا جمع سعیده رو جنب این مستثنا بهش با مستثناش فرق داره. در مستثنا بهش ما هم همین حرف شما رو داریم میزنیم، نمیگیم میخوره به کی؟ روایت. روایتی که عمل میکنه دو حالت داره، ممکنه راویان رو توصیف میدونسته، ممکنه توصیف ثابت نبوده از قرار دیگه تضعیف میکنه، ولی جنبه مستثنا که داره تضعیف میکنه که 29 استثنا رو ذکر میکنه و بعد اون آقا اعتراض میکنه، به شخص اعتراض میکنه، به شخص محمد بن عیسی بن عبید.
مثلا نکتهش هم اینه وقتی کسی میاد اعتراض میکنه میگه ما نمیدونیم برای چی این روایت رو مثلا گذاشته کنار،
با اینکه خودش آدم ثقه‌ایه،
لحن شخص ثقه است، این داره به این بیانش، این بیانش نشون میده که این ثقه بودنش پیش از اصلا واضحه و خودش هم میگه ما
نمیدونیم. واضح نیست، محمد بن عیسی بن عبید اختلافی است،
یعنی موافق و مخالف.